بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان این است که گفته شده از نظریه شیعه در باب امامت بیانگر این است که در حقیقت تجربه های پیامبرانه بعد از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله استمرار دارد، یعنی همان بسط تجربه نبوی که تجربه های نبوی اینجور نیست که پایان یافته باشد، استمرار دارد و در نتیجه دین اسلام هم در پرتو این تجربه های پیامبرانه تکامل پیدا می کند. خب ما این مطلب را بایستی بررسی کنیم، ببینیم چه مقدار میتوان این سخن را پذیرفت و اگر نه منشأ اشتباه و خطا چیست. اولین نکته ای که بیان میکنیم این است که مقصود از تجربه های پیامبرانه را ببینیم چیست که دچار مغالطه نشویم. تجربه های پیامبرانه دو معنای عام و خاص میتواند داشته باشد. معنای خاص این تعبیر این است که کسی به مقام نبوت و پیامبری برگزیده بشود، یعنی او تجربه ای دارد که این یعنی یک نوع شهودی دارد. مراد از تجربه اون تجربه باطنی است، یک تجربه درونی، یک نحوه شهودی برای او حاصل می شود که این گونه به او القا می گردد که او به مقام نبوت و پیامبری برگزیده شده است. کما اینکه همه انبیا از این تجربه برخوردار بودند، تمام پیامبران الهی اولین تجربه‌ای که می کردند همین بود که به آنها القاء می شد، الهام می شد، وحی می شد، حالا هر تعبیری که بکنیم، و آنها در باطن خودشون این مقام را، این مأموریت را می‌یافتند به عنوان پیغمبر. این معنی خاص تجربه نبوی است، معنی خاص. معنای عامش این است که مقوله نبوت در کار نیست، اون شهودی که حاصل می‌شود یا به تعبیر تجربه درونی که حاصل می شود عبارت است از ارتباط با عالم ملکوت و عالم ربوبی و عالم غیب. یعنی اون چرا که او شهود می کند این است که پرده های ملک کنار زده شده، از عالم ناسوت و عالم طبیعت عبور کرده و دریچه عالم ملکوت بر او گشوده شده است. تجربه ای پیامبرانه دارد، یعنی ارتباطی دارد از باطن خود با باطن عالم. ارتباط هایی که ماها داریم، انسان ها دارند، از طریق بعد ظاهریشون هست، یعنی همین حواس با ظاهر عالم. حالا اگر کسی توانست از باطن وجودش با باطن عالم ارتباط برقرار بکنه. این می شود تجربه پیامبرانه به معنی عام، که یعنی اختصاص ندارد به انبیا و مقوله نبوت هم در کار نیست، آنهای خاصی که عرض کردیم. پس این اولا تجربه پیامبرانه به معنی عام، معنی خاص. خاطر شریفتون باشه قبلا که نظریه عرفای اسلامی را در باب وحی و نبوت بیان می‌کردیم، همین دو تعبیر را اونا دارند، این نبوت به معنای عام، نبوت به معنای خاص، یا وحی عام و وحی خاص را اینا هم دارند. حالا این معنی عام تجربه نبوی که عرض کردیم، دقت بفرمایید، خودش گونه هایی پیدا میکنه. یعنی کسی که به مقام نبوت به معنی خاص نرسیده، یعنی به او القا نشده است که انت نبیون، نه، ارتباط دارد با عالم غیب، عالم ربوبی، الهاماتی به او میشود. سخن در این است که چه چیزی به او القا می شود، به اعتبار اینکه چه چیزی به او القا ممکن است بشود، چند صورت قابل تصویره. ما ببینیم کدوماش درسته کدوماش نادرسته. یکی اینکه این شخصی که تجربه پیامبرانه به معنای عام دارد، به یک حکمی و به یک قانونی جدید دست پیدا میکنه، قانونی و حکمی که در شریعتی که شریعت پیامبری که او پیرو اون هست، حالا بخصوص در عصر ما شریعت اسلام، به حکمی و به قانونی راه پیدا میکنه، دست پیدا میکنه از طریق این تجربه باطنی، که حکم جدید است، قانون جدید است، در شریعت اسلامی پیامبر گرامی اسلام نیامده. این یک فرض، یعنی آوردهش این باشه، دستاورد این تجربه پیامبرانه چنین چیزی باشد. خب این فرض باطل است. این یک فرض به لحاظ متعلق، به لحاظ محتوا، که چه چیزی او در این تجربه میابد و درک میکند، این یک فرض این است که بگوییم حکمی، قانونی جدید که در شریعت نبوی پیامبر گرامی اسلام نیست، خب این فرض باطله. بحث خاتمیه تو به واسه قبلی رو رد میکنیم. دو، بگوییم بحث حکم و قانون جدید نیست، این شخص تجربه ای براش حاصل می شود، تجربه پیامبرانه باطنی، و به اسراری از عالم پی می برد. بحث این نیست که چه دستوری بیاورد، این مقولهش مقوله بایدها و نبایدها نیست، بلکه مقوله به تعبیر جهانبینی هاست، یعنی یک سلسله اسراری برای او هویدا می شود، یا نسبت به خود ذات اقدس الهی عمقی، یعنی یک نوع شهود عمیقی پیدا می کند که نسبت به پیامبر گرامی اسلام عمیق‌تر باشد. این هم یک فرض است. اصلا بحثش بحث حکم و قانون نیست در حوزه بایدها و نبایدها، نه خیر، مربوط به معرفت ربوبی است، اما عمیق‌تر، نافذتر، لطیف‌تر از اون تجربه‌ای که بر پیروان پیامبر حاصل شده. این هم یک فرض است که باطل است. این فرض هم باطله. این که پیامبر برترین شخصیت است در عالم ممکنات، انسان‌ها غیر انسان‌ها، یعنی بعد از واجب تبارک و تعالی، افضل البشر، افضل المرسلین، النبیین، این باعث است که باعث می شود که این فرضم بگیم باطل است. پس دقت می فرمایید، در تجربه پیامبرانه که حالا کسی مبعوث به مقام نبوت هم نشده، نبی نیست، مثلا ولی است به تعبیر عرفا، اینایی که اهل این تجربه های عرفانی هستن یا ولی هن یا نبی هن. خب این نبی نیست، نبی خواست، ولی است. اما متعلق محتوای تجربه هش عرض کردیم، حکم جدید باشه غلطه؟ حکم نباشه، دریافتی نسبت به خداوند باشه، به صفات جمال و جلال الهی باشه، یا اسرار خود عالم خلقت باشه، از گذشته، از آینده، هرچه، که فراتر از تجربه نبی گرامی اسلام باشد، اینم باطل است. پس این دوتا شد باطل. سوم این است که در سطح پایین تر، در سطح پایین تر به یک اسراری، حقایقی از عالم مخلوقات یا عالم ربوبی آگاه بشود. این کسی که پیغمبر نیست، از اولیاء است، در یک سطح نازل‌تر، بالاخره برتر از پیغمبر دیگه نیست، راجم می‌فهمید، تر پایین‌تر باشه، به یک چنین چیزهایی برسد، این اشکال نداره. این باز است، بسته نشده. یعنی خاتمیت باب این گونه تجربه های پیامبرانه را مسدود نکرده است. از اولیای الهی کسانی باشند که بتوانند در سطح نازلتر از پیغمبر به یک چنین معرفت هایی به عالم ربوبی یا به عالم خلقت، گذشته و آینده همین عالم خلقت پی ببرن. این مانعی نداره، این باب مفتوحه، مانعی نداره، بلکه حالا مصداق هم داره طبق اعتقاداتی که ما شیعیان داریم راجع به ائمه طاهرین علیهم السلام، همین اعتقاد را داریم. اهل سنت هم معتقد هستن، این بحث اینجا بحث در حقیقت مصداقی، یعنی اگر اختلافی هست رو مصداق هاست، ولی کلی قضیه در این حد این مورد قبول شیعه و اهل سنت هم هست. و بالاخره مطلب دیگر این است که بگوییم، عنایت بفرمایید، شخصی که نبی نیست، پیغمبر نیست، اما نسبت به احکام شریعت، احکامی که پیغمبر آورده است، ایشان از طریق تجربه پیامبرانه آگاه بشود، نه حکم جدیدی، نه همون احکام را، همون احکام را از طریق علم لدنی، علم افاضی، لدنی، موهبتی، نه اجتهادی اکتسابی، به او الهام بشود. این چمونطوری که به خود پیغمبر الهام شده، حالا یک شخصی هم باشد که همون احکام، نه کمتر نه زیادتر، یعنی حالا حقا زیادتر نیست، حالا یا همه اینها، بخشی از اینها، از این طریق به او القا بشود، این مانعی نداره، چون که این معارض با خاتمیت نیست، این از سنخ تجربه های پیامبرانه عام است، چیزی هم که بر اسلام نمی افزاید، بلکه همون آورده های پیامبر را از طریق علم لدنی و حالا اصطلاحاً تحدیث، الهام که در روایات هم آمده آگاه بشه، این معنی نداره. و اعتقاد ما هم حالا این است که برای ائمه هدا علیهم السلام چنین بابی از معرفت نسبت به احکام دین بازه، حالا فعل جمله بازه، چقدر کم و کیف مقدارش پایین نداره. پس عنایت بفرمایید، وقتی ما میخواهیم یک مسئله ای را بررسی بکنیم، قبل از هر چیز لازم هست این را کالبد شکافی بکنیم. آیان ملاحظه فرموده اید در طول این مباحث که چندین سال ما داریم انجام میدهیم، یکی از گره گشاترین روش ها در رهایی از دام مغالطه ها همینه، یکی از بدترین غفلت‌ها که انسان را در دام مغالطه می‌اندازد هم همین است. یک مسئله‌ای که چند وجهی است، یک وجهی آدم ببینه، نفیاً و اثباتاً نظر بده، تو دام مغالطه می‌افته. و اگر چنانچه این را تحلیل کنه، تحلیل بکنه، جنبه های مختلفش در بیاره، ببینه کجا چی باید بگه، ببینیم که از دست مغالطه رهایی پیدا میکنه، چشم مغالطه هم میکنه. یعنی مغالطه شناسی یکی از راهاش همین، راه مهمش همینه، یادم وجوه یک مطلبی را در بیاره. خب این اولا تصویر مسئله. ایشان گفت شیعه با اعتقادی که در باب امامت دارد فتوا داده است به دست استمرار تجربه های پیامبرانه. ما اولا لازم بود که تجربه پیامبرانه را تحلیل کنیم که یعنی چه، کدومهاش عقلا ممکنه، عقلا و شرعا به لحاظ بحث خاتمیت و اینها کدومهاش ممکنه، کدومهاش ممکن نیست. پس به معنی خاصش باطله، لا نبی بعدی، نبوت بسته شده. کسی دیگه بگوییم که برای شخصی تجربه پیامبرانه می شود و به او الهام شد تا نبی هستی، این غلط. این که نبی نیست، ولی است، حکم جدید بیاورد، اینم باطل است، خاتمیت ردش میکنه. این که به شهودی معرفتی نسبت به خداوند به جهان عمیق‌تر از پیغمبر برسد، اینم باطل است. این ستا باطله، ستاش باطل شد دیگه. این که بگوید انا نبیون ان کشف لی انی نبیون، باطل است. ان کشف لی حکم جدید لیس فی الاسلام لم یأت به النبی، اینم باطل است. این که بگوید ان کشفت لی معرفتون اعمق من معرفت النبی بالنسبه الا الله سبحانه و تعالی انصال، اینها، اینم که باطل است. اینو داریم کنار این ستاره. اگر مراد از تجربه نبوی غیر از اینها باشه، در سطح نازلتر به اسرار و حقایقی از عالم برسه، حالا فراتر نباشه، این که میگم نازلتر تأکید اون این است که دیگه فراتر نیست، فراتری وجود نداره، حالا یا مماثلت هست یا نازلتر، یا همسطح یا نازلتر، یک این عیبی نداره، دلیلی بر منعش نداریم، وقوع داره نداره بحث آخره. دوم این که ایشان به همان احکام، به همان احکامی که پیغمبر آورده، از راه، حالا به همه آنها یا برخی از آنها، از راه تجربه پیامبرانه، یعنی از راه الهام و تحدیث و علم لدنی آگاه بشه، این مانعی نداره، این ممکنه. اول ما ببینیم کدام میشه کدام نمیشه. خب حالا که معلوم شد که چه چیز صحیح هست چیز ناصحیح، میام سراغ عقیده شیعه. ببینیم شیعیان در مسئله امامت چه باوری دارند. آیا اعتقاد شیعه در امامت نسبت به این پنج فرضی که بیان کردیم، سه فرضش باطل، دو فرضش صحیح، انطباق دارد با فرضهای باطل یا انطباق دارد با اون فرضهای صحیح؟ ضمناً معلوم شد که اون دو فرضی که صحیح هست تکاملی در کار نیست. اینم خوبه که قبلش بگیم، یعنی از این فرضهای پنجگانه که سه فرضش باطل شد دو فرضش صحیح هست، در این دو فرض صحیح تکامل مطرح نیست، چیزی بر اسلام افزوده نمیشود، کاملتر از پیغمبر هم نمیاد دیگه. در توجه می فرمایید این دو فرضی که صحیح هست، این که کسی بگوید اگر به اینا قائل شدیم پس باید شریعت کامل می شود، اسلام کامل می شود، تکامل پیدا می کند، نه این چیزی نیست، نه برتر از پیغمبر این تو این دو تا فرض هست، نه حکم و قانون جدیدی وجود دارد. توجه می فرمایید حالا ببینید امامت شیعی چی میگه، شیعان چی میگن مگر؟ خیلی نه، این فل جمله ما بر منعش دلیل نداریم، اما بر وجودش دلیل میخواهیم. اینجوری است، صرف ادعا کافی نیست، که کسی ادعا بکنه باید دلیل بیاره، دلیل بر اثباتش بیاید، فرق نمیکنه. ما مثلا اگر دلیل داریم، حالا بحث امامتی میاد همینه دیگه، در باب امام دلیل عقلی و نقلی داریم که دارد، اما در غیر امام دلیل نداریم که دارد، شاید دارد شاید ندارد، ما نمیدانیم. ملاحظه فرمایید چه دلیلی داریم که بگیم این داره؟ ما نمیدونیم، شاید داره شاید نداره. هر مقدار ادله بیانگر این باشه، حالا ادله‌ای که عرض میکنیم از قول معصوم بس باشه دیگه، یه جوری باشه که بالاخره آدم یقین پیدا کنه، آدم به یقین برسونه برای این آقا هم داره. مثلا راجع به امثال سلمان و اینها فل جمله دلیل داریم، نه در صدح ائمه ها، فل جمله عرض میکنم، فل جمله، بحث فل جمله است نه دل جمله. خب میام سراغ این عقیده شیعه در باب شیعه امامیه در باب امامت. شاخص ها و ارکان امامت شیعی چند چیزه، از مهمترینش عصمت است، یعنی اون رکنی که عنصری که یا شاخصی که تفکر شیعه امامیه را از بقیه مذاهب در امامت جدا میکنه، اعتقاد به این وجوب العصمت است، لزوم عصمته، نه معصوم بودن بعضی از ائمه. اون مختص به شیعه نیست، اون مختص به شیعه نیست. این که امیرالمومنین معصوم است، غیر شیعه امامیه هم بهش اعتقاد داره، غیر شیعه امامیه هم بهش فل جمله بعضی اعتقاد دارن. اونی که ما میگن شیعه امامیه میگوید این است که میگوید حتما باید معصوم باشد، یعنی عصمت رو از لوازم امامت میدانه. نه، اونا میگن بایدی در کار نیست، البته علی بن ابی طالب مثلا عصمت دارد، یا بعضی هاشون بقیه ائمه را هم میگن عصمت دارن، البته عصمت را عصمت عملی از گناه این ها میگن. حالا کاری به اون نداریم، فقط عقیده شیعه این است که لزوم عصمت را مطرح میکنه، درسته؟ باید معصوم باشه، هم عصمت علمی هم عصمت عملی. اینی که شیعه قائل است عصمت امام است، هم از نظر معرفت نسبت به دین و احکام دین، معارف دین، مصالح و مفاسد مسلمین، و هم نسبت به عمل که گناهی خلافی خلاف قانون خدا انجام نمید، نه سهوًا نه عمدًا. اون گناه هم که معصوم هست عمدًا و سهوًا نداره، معصوم است از اونو. خب در این صفت امام مثل پیغمبر است، بله، یعنی شیعه معتقد است که در عصمت امام با پیغمبر فرقی نداره، چون همان ملاکی که عصمت نبی را لازم می کند، همان ملاک عصمت امام را هم لازم می کند. پیغمبر باید معصوم باشد، به قول خواجه نصیرالدین طوسی، لیحصل الوسوق فیحصل الغرض، و این در امام هست، لیحصل الوسوق فیحصل الغرض، فرق نمی کند. اگر بنا باشد که جانشین پیغمبر عصمت نداشته باشد، همون محظورهایی که در خود پیغمبر میاد اینجا هم میاد. حالا بحث مفصلش ما فعلا نمیخوایم بحث کنیم، عقیده رو داریم میگیم. پس یکی از شاخصها یا مهمترینش عصمت. دوم، شیعه امامیه معتقد است که امام علم جامع و مانع دارد، و بالفعل علم جامع و مانع و بالفعل دارد نسبت به معارف دینی، احکام دینی. یک دینشناس تراز اول است، دینشناس معیار است، اجتهادی نیست که برای فهم احکام دین حالا باید صغرا و کبرا بشینه و تأمل بکنه و سند را ببینه و نمیدونم کبرای کلی را بیاره و تطبیق بکنه و به اینا نیازی نداره. او به از جانب خدای متعال به او افاضه شده است، عنایت شده. حالا البته منشأش بد میگم، فی الجمله علم جامع و مانع و بالفعل نسبت به معارف دین، احکام دین، و همچنین در حوزه رهبری، مدیریت اجتماع، یعنی مصالح و مفاسد عمومی و بشری، به اینا علم داره. اینم دیدگاه شیعه است در باب علم امام. و معتقد هست که امام از حوادث غیبی هم میتواند آگاه باشد و آگاهی دارد، میتواند خارق العاده انجام بدهد. این از شرایطشه. امام کسی است که قدرت بر خارق العاده دارد، قدرت دارد، میتواند لدل حاجه اگر نیاز شد برای اثبات مقاصد امامت قدرت بر استفاده از این خوارق عادات. حالا خارق عادات گاهی علم غیب است، علم غیب هست که از این زیاد رخ داده، تاریخ ائمه را مطالعه بفرمایید، تاریخ ائمه یکی از مطالبی که برای نجات مخاطب از گمراهی، خب اشتباه شده بود، مثلا تبلیغات مختلفی شده بود، در مصداق امام که کی هست مشتبه کرده بودن امر را. حالا اینا بحث مفصل تاریخی داره. دستگاه های ستم، دستگاه های حکومت، یکی از ترفندهاشون این بود که مردم را نسبت به مصداق امام در بین علویان دچار اشتباه میکردن. مثلا بین بن الحسن بن الحسین سنگ اختلاف بندازن تا مردم نفهمن چیه قضیه، به سود اونا تمام میشد دیگه. فرق تصور اونا از این ترفند متاسفانه استفاده میکنن، بنی عباس مخصوصا، بنی عباس از این ترفند خیلی استفاده کردن که آمدن بین بن الحسن بن الحسین اختلاف انداختن، مصداق اختلاف میشد. طرف راه میفتاد میامد، هر میشهد که میرفت مثلا خدمت یکی از اولاد امام مجتبی بن الحسن، بعد میدید که اونی که اون میخواد این نداره به لحاظ علمی و اینها، از خونه اون میامد بیرون تو کوچه برخورد میکرد به یکی از مریدان مثلا حضرت امام صادق علیه السلام، میگو حالا بیا بریم اینجا من یه آدرس دیگه به تو بدم. میامد، به محض اینکه میامد هنوز لب به سخن نگشوده، امام میفرمود که میخواید برات بگم تو از کجا راه افتادی، برای چی راه افتادی، کجا رفتی، چی پرسیدی، چی گفتن، چی شنیدی، بعد بیرون آمدی، چی به تو گفتن، چرا آمدی اینجا؟ میگو بله. امام فوجون میگو تمام شد دیگه، من مشکلم حل شد، دنبال همین بودم. یکی از چیزهایی است که خیلی از این استفاده شده برای رفع متشابهات، این که مرحوم خواجه در رساله امامت وقتی صفات امام را بیان می‌فرماید می‌گوید و سابعها، هفتمین صفت این است که قدرت بر اعجاز دارد، می‌تواند خارق العاده انجام بده. خارق العاده و اعجاز یکیش چیه؟ یکیش غیب‌گوییه، از خصوصیات طرف گزارش دادن هست. این نه اینه که همه جا استفاده میکردن، لدالحاجه استفاده میکردن و الان نوعاً به همون روال متعارف سوال میکردن از کجا اومدی، حال شما چطوره، کیت چکار میکرد، از این احوال پرسی ها معمولی، اما هر وقت که لازم بود از این استفاده میکردن. یعنی بعد میفهمید اینا ما معتقدیم درباره ائمه، یعنی شیعه معتقده که امام قدرت بر این کارا داره، یا اشاره کند به عکس روی پرده شیر واقعی بشد، شیری که یک نقشه است تبدیل بشد به یک شیر واقعی، طرف رو هم بخوره، قدرت داره دیگه تصرف بکنه. خب این ویژگی ها را داره. یادتون اگر باشه بحث که می کردیم فلاسفه گفتن خواص النبوة ثلاثه، برای نبوت سه خاصیت بیان کردن که یکیش همین بود که تصرف در عالم و آگاه بودن از اسرار عالم، اینا رو گفتن اونجوریه. بعد گفتن اینا اختصاص به نبوت نداره، به نبی، از اولیا هم میتواند اینا داشته باشه، این از ویژگی ها نیست، ولی کل نبیین این را داره، اما اینکه مانع باشد غیر از نبی نداره، نه دلیل نداریم برای مطلب. خب ما شیعه پس یکی اسمت شد، یکی اون علم جامع و مانع، علم خطا ناپذیر نسبت به معارف احکام دینه، لذا حافظ دینه، او حافظ دینه، نگهبان دینه، یعنی دیگران باید خودشون را با او محک بزنن. و سوم این است که او از اسرار خلقت آگاهی هایی داره، یعنی علم غیب به اصطلاح داره و قدرت بر تصرف در عالم طبیعت را داره. اینا صفاتی است که ما برای امام قائلیم، افضلیت هم از البته، منتها افضلیت اختصاصی به ما نداره، افضلیت اختصاصی به ما نداره. طفتازانی میگوید اکثر فرق و مسلمان ها افضلیت را شرط می دانن، افضلیت امام را. فرق اونا با ما اینه، ما شیعه افضلیت را شرط مطلق می دانیم، اونها می گوین اگر محذوری نباشد، می گن افضل باشد مگر محذوری باشد. معلوم هم هست که اینا برای چی گفتن، اینا خواستن قضیه صریفه اونا را درست کنن که میگن افضل باشد، اما اگه دیدیم الان بخوایم بمانیم تا افضل بیاد دعوا میشه، اختلاف میشه، چه میشه، فلان میشه، حالا از اون وقت میگذریم. رفع ید میکنیم. اینا رو گفتن برای اینکه اون قضایا رو درست بکنن، قضایای تاریخی رو. به هر حال ما میگیم نه، افضلیت مطلق دیگه شرط و شروطی نداره. اینا در واقع شاخص های امامت است که شیعه قائله. راجع به منشأ علم امام هم که اون علم جامع و مانع را امام از کجا میاره نسبت به دین، به شریعت. قبلا در یکی از بحثامون اشاره هایی داشتیم، گرچه حالا این مباحث واقعا مباحث خیلی دامنه‌دار و عمیقه، ولی اونجا عرض کردیم که طبق روایات سه تا مصدر و منشأ برای علم امام گفته شده. یکی میراث است که از نبی گرامی اسلام به امیرالمؤمنین در اختیار امیرالمؤمنین قرار گرفته است علیه السلام، و بعد همینجور در اختیار ائمه، که در روایات به عنوان کتاب امیرالمؤمنین، کتاب علی ابن ابی طالب از اون یاد شده است. حالا پیغمبر چگونه اینها را به امیرالمؤمنین منتقل کرد؟ مکتوباً بهش داد، به گوش او با یک سبکی القا کرد. هر دوش حالا بالاخره هست چیزای دیگه. عمدهش این است که از یک فرموله که ما نمی‌فهمیم استفاده شده. چون فتح علی، اون حدیث معروف که همه دارن، که فرمود که فتح علی الف باب، که ان فتح یا ینفتح من کل باب الف باب، همون لحظات آخری که امیرالمؤمنین خدمت پیامبر بود و یک اسراری را پیغمبر به او منتقل کرد. بالاخره یک قسمش ایناست. در روایات از الهام هم داریم، النکت فی القلب، تحدیث هم داریم. قبل را عرض کردیم اینا در روایات ما آمده که ائمه هدا علیهم السلام از این منبعها، که اینا هیچ کدومش متعارف بشری معمولی نیست، خطا پذیر نیست، اینا مسئول از خطاست، نسبت به یعنی در واقع علومشون از این منبعها حاصل می شده. حالا چند درصد از علم به شریعت از این منبعها بوده، از کدوم منبع بوده، تحقیق می خواد. یه دفعه دیگه من عرض کردم، آیا در حوزه حلال و حرام و احکام دین الهام و تحدیث چقدر نقش داشته؟ اون علم وراثتی چقدر نقش داشته؟ اینا نیاز به بررسی داره. این مجموعه من حیث المجموع علم ائمه به این سه منبع برمیگرده. اما حالا بیایم تفکیک بکنیم، اون بخشی از علم ائمه که مربوط به احکام دین است از کدام منبع؟ از هر سه منبع است یا بیشترش مثلا از همون علم وراثتی است؟ اون اسرار خلقت و علم غیب و حوادث و اینا از کدام منبع؟ این نیاز به بررسی داره. یک پهلوانی میخواد رساله‌ای بنویسه تحقیقی اجتهادی درباره من گونه های علم امام، منبع علم امام، قلمرو علم امام، خلاصه راجع به علم امام یک رساله اجتهادی سطح 4 نوشته بشود با رجوع به روایات تا این قضیه همچه روشن بشه. یه چنین کاری نیاز داره. بنده ندیدم کسی اینطوری که دارم عرض میکنم کار کرده باشه به این کیفیت، به این سبک، که با استناد به روایات اینو بحث کرده باشه. ما فعلا به جزئیاتش تو بحث خودمون کاری نداریم، میگیم شیعه چنین اعتقادی داره، درست؟ نه، حالا عرض میکنیم، الان خدمتتون عرض میکنیم که چی میگیم. ما فعلا باید عقیده شیعه رو بگیم دیگه. باید بگوییم که شیعیان اثناعشریه، شیعه اثناعشریه در باب امامت چه اعتقادی داره. حقی نداریم خودمون نسبت بدهیم بعد متهم بکنیم که اینا عرض کردیم این اعتقادات رو داره، درست؟ حالا میرسیم به این که آورده های آن علم، محتوای آن علم، منشأش هر چه باشد. حالا هر یک از این منشأهایی که عرض کردیم، التحدیث، الالهام، الوراثه، هر کدام که بود، سخن در این است که شیعه عقیدهش در آورده ها، در محتوا، دستاورد این علم لدنی افاضی یا وراثتی چیه؟ عقیده شیعه چی هست؟ آیا عالمی از عالمان شیعه، اخباری، اصولی، متکلم، غیر متکلم، در طول تاریخ از ائمه، بعد از ائمه، الی یوم هذا، آیا کسی، دقت کنید ها، میریم سراغ اون پنج صورت، پنج فرض، که سه تاش باطل، دو تاش درست. ما اون چه که شیعه اعتقاد دارد، اون دوتای درست را اعتقاد دارد. اما هیچ شیعه ای، عالم شیعی، معتقد نیست که ائمه ما حکم جدیدی پیدا کردند نسبت به احکامی که بر پیغمبر وحی شده است. پس چیز جدیدی نیومده که بر اسلام افزوده بشه. ما چنین اعتقادی نداریم دیگه. کسی چنین اعتقادی در رابطه با ائمه نداره. در رابطه با چه؟ رابطه با احکام. که به یک حکمی از حالا تحدیث یا از راه الهام به امیر المؤمنین علیه السلام مثلا حکم جدیدی اضافه بر اون احکام و معارفی که بر پیغمبر گرامی اسلام وحی شده است بر ایشون تحدیثاً الهاماً منتقل شده باشد. چون به قول ایشون وراثتنش که معلوم است دیگه، چون پیغمبر بالاخره اینا را به اون منتقل کرده. از این دو منبع دوم و سوم شیعه چنین اعتقادی نداره. شیعه ها بگن آقا شما اعتقاد میدید، ما اعتقاد هست که چیز جدیدی به امیرالمومنین تحدیثاً الهاماً الغا نفعت شد، نمیشه، نشده. دو، آیا که اگر میشد تکامل، فرضیه تکامل اینجا درست بود؟ یعنی آقای سروش حق داشت بگه آها شما شیعه ها معتقدید امیرالمومنین احکامی میداند پیغمبر نمیدانست، بر ایشون احکامی آمده پیغمبر نیامده بود، پس تکامل. میگه ما که معتقد نیستیم که. هر کس معتقده به او بگید، به شیعه نگید، تو شیعه چیزی اعتقاد نداره. خب دو، آیا شیعه اعتقاد دارد که تجربه پیامبرانه برا ائمه، حالا برا در رأسشان امیر المومنین سلام الله علیه، نسبت به خداشناسی یعنی صفات و کمالات الهی عمیقتر فراتر از پیغمبر حاصل می شود؟ نه، شیعه به چنین چیزی اعتقادی ندارد. نهایت حرفی که شیعه نظر مشهور می زند میگوید آیه انفسنا میگوید که مثلا برابری است، برابری است، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست چه به نبی، دیگه بیش از این که نیست. تو تازه هنرت اینقدر است که تسمع ما اسمع ترا ما ارا. هیچ شیعه، هیچ عالم شیعه، خدا شاهده غرب و شرق عالم بگردیم، تاریخ بگردیم، عالم بشیه باشد، الله خدای نکرده کسی تهمت زده باشد، به ما ربطی نداره. که یه دفعه شاید خدمتتون عرض کردم این قضیه را، یک سالی که بنده مکه مشرف بودم در بخش بین الملل بعثه، یه دهی فلسطینی آمدن بعثه، حالا نوبت بنده بود خدمت این دوستان رسیدم، نشستن یه 5-7 نفری بودم و خلاصه صحبت کردم، باب صحبت باز شد و از شیعه صحبت میکردم، از عظمت شیعه و بزرگی شیعه، حالا با شاخص امام خمینی و سید حسن نصرالله، یعنی اونا دو تا شاخص پیدا کرده بودن و از شیعه صحبت میکردن، تمجید میکردن، میگفتن خب شیعه اگر امام خمینی است دیگه بهتر از اون نمیشه، خیلی هم خوبه، ما همه خوشحالیم به این قضیه، اگر شیعه سید حسن نصرالله است و چون درگیری با اسرائیل و شجاعت، می گفتم ما که از اینا خیلی خوشمون میاد، استقبال میکنیم، واقعا ما یه افتخار است، مسلط است چه، اما ما در کتاب ها یا نوشته ها اینها دیده ایم، شنیده ایم که شیعیان یک عقایدی دارن که اون عقاید را نمیتونیم بپذیریم، باطل است، اینجا گیر میکنیم، چیکار کنیم ما با شیعه؟ اون جنبه های فاخر ولی این عقاید نادرست. گفتیم خب مثلا چیه؟ اونایی که شما راجع به شیعه شنیده اید و دیده اید و اونها، گفتن میگن شیعه وقتی که نماز میخوانند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را که میگوین سه مرتبه دستشون را بلند میکنن و میگوین خان الامین، خان الامین، خان الامین. میگن شیعه چنین اعتقادی دارن. میگن امین یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام استجیر بالله خیانت کرده است در وحی. مأموریت داشت که اسلام را وحی را نبوت را برای امیرالمؤمنین بیاره، برد برای رسول گرامی اسلام. میگن بله این شیعه ها این حرف ما چه قبول کنیم این را تحجیم اینجور اصلا. خب این من به اینا گفتم که ببینید عزیزان، شما بروید یک عالم شیعی از بزرگان شیعه پیدا کنید که این حرف را زده باشه، در کتابش نوشته باشه. من به شما قول میدم میام کنار خانه خدا بین رکن و مقام، بهترین جا دیگه، خانه کعبه بین رکن و مقام بهترین جا است، اونجا اعلان میکنم ایها الناس من دیگه شیعه نیستم، من از شیعه برگشتم، بنده میام مستفسر میشم، غیر شیعه میشم. شما یه چیزی پیدا کنید، اینا اتهامات است برای تخریب. خدا لعنت کند اونهای اون قلمهایی را که، مزدورهایی را که علیه شیعه این کارها را کردن برای خاطر اینکه شخصیت شیعه را پایین بیاورن، یا علیه ائمه و شخصیت ائمه را پایین بیاورن. اینا خیلی عجیبه این قصه ها داست. حالا بعدا میرسیم به این مسئله فرقه ها که آقای سروش میگوید طبیعی بوده، توطئه‌ای در کار نبوده اینا. خب ما که به اینا معتقد نیستیم. آخر حضرت آقای دکتر عبدالکریم سروش هداک الله الى صراط المستقیم ان شاء الله تعالی، آی چرا حرف را شما میزنید؟ ما شیعه، خب شیعه شو از کی باید بپرسید؟ شیخ مفید و شیخ صدوق و سید مرتضی و سید رضی و شیخ طائفه و علامه حلی و خواجه نصیر و سید شرف الدین و علامه امینی و حامد حسین هندی و امثال این بزرگان، خب شما کجا پیدا کردین را؟ ما چون این چیزی مفقه نیست. یعنی شیعه سر سوزن این مطلب مافوق پیغمبر برای ائمه قائل نیست، نه حکم جدید قائل است، نه من، نه اینکه نبی شدم. اون ستای باطل کسی اعتقاد نداره، اون دوتای درست هم که تکاملی توش نیست، بس تکامل نیست دیگه. این نکت هرام ما عراب پس ما از ما خیلی خوب جدید نشد که، چیزی که افزوده نشد که. خب ممکنه باشه ممکنه نباشه. نه عجب، چرا جدید میشه؟ جدید نگاه، حالا خیلی عرشی نکنید، نگاه کنید این تعبیر و ادبیات و اینها یه تعبیر ادبیات خاصی است از سطح و مستوای مباحثی که ما میخواهیم در حوزه عقل و نقل و وحی و اینا بگیم، بالاتره، تعبیر دیگریه، کاری با اون نداریم، اون بحث آخره. سخن در این است که آیا از راه تحدیث و از راه الهام چیز جدیدی الغا شده است که بر پیغمبر الغا نشده بود؟ نخیر. آیا دقت کنید، آیا لازم است از راه وراثت اون چیزایی را که اون یه میلیون، حالا هزار در هزار یک میلیون، آیا همه این مطالب از اون طریق منتقل شده باشد؟ دلیل نداریم. ما با دلیل حرف میزنیم، ما که نمیدونیم اینها را. ما میگوییم دلیلی نداریم که جمیع اونچه که ائمه علیهم السلام آگاه بودن همش از راه وراثت هم منتقل شده بوده. ما میدانیم بخش عظیمی از معارف منتقل شده، همش بوده، چقدرش بوده، چیا بوده، اینا نمیدونیم، دلیلی نداریم. حالا افرز بوده، بنده دیگه برای اینکه نزار رو برکنیم از میکنم خیلی خوب، اصلا ما فرض رو برای میگیریم تمامه، تماما هیچ چیزی نمانده است در حوزه احکام و معارف و اسرار خلقت و متافیزیک و هر چی شما بفرمایید ان طریق الوراثه منتقل شد، بشود، بشود، چه مانعی داره که همان مطالب از راه تحدیث هم باز به امام افاضه بشه، از راه الهام به هم بهش افاضه بشه. این مثل این میماند که ما یک مطلب را از چند تا راه اثبات میکنیم، کسرت و طرق مانعی ندارد بر اثبات وحدت المقصد، وحدت المقصود، عقلا که منافاتی نداره که. مثل این است که حضرت ابراهیم به خدا عرض میکند خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، میگوید اولا تؤمن، عرض میکند که بلا ولکن لیطمئن قلبی، یعنی من از راه برهان علم قطعی دارم، وحیم برم شده، میخوام ببینم، میخوام شهود کنم، چون خود این مشاهده کردن باز یک راه دیگریه. خب این طرق مختلف هست، مطلب که اضافه نمیشه که. پس اولا اون مطلب اول را نمیدانیم چقدر است، قید نمیتوانیم بگوییم، بگوییم نه همهش از اون راه آمده، ما نمیدونیم، شاید بخشش آمده، بخش دیگری از این راه ها بنا بوده بیاد، نه خیر حالا آمده باشه باز تأکیدن هست از یه راه جدید. مطلب این است که ما از عقل میدانیم که مثلا اطاعت از خدا واجبه، وحیم میگه آقا اطیع الله، یعنی تعدد و طرق هست بر یک مطلب، مطلب افزوده نمیشه، اما راهش دوتاست، عقل است و میشهد که وحی است، حالا وراثت است و تحقیص است و الهام است، بانه نداره. خلاصه حرف بنده اینه که شیعه امامیه هیچ عقیده ندارد که مطلبی افزون شده باشد بر احکام دین، یک معرفت جدیدی امام به دست بیاود پیغمبر نمیدانسته، چون این چیز شیعه اعتقاد ندارد. هنر امام، کمال امام به این باشه که اونایی را که پیغمبر میداره اونم میدانه. توجه میفرمایید؟ پس دیگه تکاملی در کار نیست. چه نتیجه شما میگید شیعه امامیه به بست تجربه نبوی تکاملی ها؟ گفتیم اون تجربه هایی که تکامل درش نیست، ما بحثی نداریم. صلی الله علی محمد و آله.